أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بحث در ادله‌ای که برای حرمت نظر به وجه کفین به اونها استدلال شده، نوبت میرسه به ادله قول مقابل، یعنی ادله‌ای که برای جواز نظر به وجه کفین، که البته مقصود نظر غیر التزازی هست، برای جواز نظر به وجه کفین به اونها استدلال شده. به وجوه متعددی استدلال شده برای جواز نظر به وجه کفین، که مرحوم شیخ در کتاب النکاح متعرض شده است اون وجوه را، و به عنوان دلیل بر جواز اون وجوه را ذکر کرده است، گرچه مرحوم صاحب جواهر هم متعرض شده است این وجوه را، ولی اشکال کرده است در این وجوه، مناقشه کرده است در این وجوه جواز نظر به وجه کفین. وجه اولی که به او استدلال شده برای جواز نظر به وجه کفین، روایاتی است که در تفسیر زینت ظاهره در ذیل آیه شریف لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، در ذیل این قسمت از آیه وارد شده که تفسیر کردن زینت ظاهره را به وجه و کفین، یا به زینتهای موجود در وجه و کفین که مستلزم نگاه به اونها، مستلزم نگاه به وجه و کفین هست، مثل روایتی که مثلا تفسیر کرده است به خاتم، خاتمی که در دست زن هست، نگاه به او مستلزم نگاه به کفین هست، یا به کحل مثلا که در صورت زن هست، نگاه به اون مستلزم نگاه به صورت هست. این روایات در باب 109 از ابواب مقدمات نکاح نقل شده. مرحوم صاحب وصایی روایات را اونجا آورده، البته بعضی از روایات ممکن در ابواب دیگه هم باشه، ولی عمده روایات ناظر به تفسیر، ناظر به این ما ظهر برای بیان مراد از ما ظهر، در این باب 109 نقل شده. بعضی از این روایات در مباحث سابقه خونده شده، صحیحه فزید در همون باب 109، صحیحه فزید ابن یسار بود که سوال در اون صحیحه سوال شده بود از ذراعین من المرأه. بعد در ذیل امام بعد از اینکه جواب سوال را داد که نعم، ذراعین از زینتی است که زن باید بپوشاند او را، در ادامه فرمودن ما دون القمار من الزینه و ما دون السوارن من الزینه، که از این معلوم میشه که اون قسمتی که خمار نمیگیرد او دیگه از زینت نیست، دیگه زینت ظاهر است. بله، متن حدیث این بود که قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الذراعین من المرأه هما من الزینت التي قال الله ولا یبدین زینتهن الا لبولتهن، قال نعم و ما دون الخمار من الزینه و ما دون السوارین من الزینه. این روایت فضل بود. روایات دیگه هم در اون باب بود، روایت ابی بصیر که در سندش سعدان ابن مسلم بود، در بله سوال شده بود از قول الله عز و جل ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر، الا ما ظهر منها، قال الخاتم والمسک و هی القلب، که همون علنگو باشه. یا روایت مسعد ابن زیاد که حدیث 5 اون باب 109 باشه، قال سمعت جعفرا و سئل اما تظهر المرأة من زینتها قال الوجه والکفین. این روایات قبلا خونده شده، غیر از این سه تا روایت که قبلا خونده شده روایات دیگه هم در باب 109 هست که اونها هم همین مطلب از استفاده میشه از اون روایات که ما وجه و کفین، بله وجه و کفین استثناء هست از اون زینتی که زن باید بپوشاند. یکی از اون روایات، روایت مرسله مروک ابن عبید ان بعض اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام که در برای جواهی به عنوان مرسل ان صادق علیه السلام ذکر شده، ولی مقصود روایتی است که سند داره، ولی تا مروک سند داره، بعد از او ان بعض اصحاب ناز. حدیث دو باب 109 اینه و ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان مروک ابن عبید ان بعض اصحاب ناز ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت لو ما یحل للرجل ان یرا من المرأه اذا لم یکن محرما قال الوجه والکفان والقدمان. این روایت دو باب 109. روایت دیگری که در باب 109 هست حدیث سه روایت زراره هست، حالا از این تعبیر به خبر شده در بعضی از کتب، ممکنه این روایت هم این حیث سند معتبر باشه با توجه به اون راوی که در سند روایت هست به درش اختلاف نظر هست. حدیث سه باب 109 اینه و انهو، یعنی از محمد ابن یحیی، چون حدیث قبلی رو از کلینی از محمد ابن یحیی نقل کرده، اینم انهوی در اینجا یعنی از محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن خالد و الحسین ابن سعید ان القاسم ابن عروه ان عبدالله ابن بوکی ان زراره. نسبت به قاسم ابن عروه اشکال بلیا کردن که این توصیق خاص نداره، ولی قابل وساقت و قابل احراز با بعضی از مبانی عام رجالی قابل اثبات از جهت اینکه از معارف هست، مثلا ظاهرا اونجور که در ذهنم باشه جز مربیانان ابن عبی و بریدم باشه از باب مشایخ سلاسه، حالا این نسبت به این قسمت تحکر ندارم، ولی از جهت معارف میشه این را وساقتش را اثبات کرد. ان عبی عبدالله ابن بکر انزراره ان عبی عبدالله علیه السلام فی قول الله از وجل الا ما ظهر منها قال از زینت الظاهره الکحل والخاتم. بله کحل و خاتم. خب استدلال به این وجه اول اینه که در این روایات بیان شده است که زن میتواند اینها را اظهار بکنه، دون حساب سطر سطر وجه و کفین بر زن واجب نیست. دلیل بر جواز نظر به وجه و کفین و عدم وجوب ستر بر مرأه نسبت به وجه و کفین این روایت است. دلیل اول اینه. آیا استدلال به این روایات تمام یا تمام نیست؟ مرحوم صاحب جواهر اشکال کرده است در استدلال به این روایات. اشکال اولی، اشکال اصلی به این روایات در این قسمت اینه که فرمودن که این روایت که در مقام تفسیر زینت ظاهر وارد شده به این روایات نمیتوان استناد کرد. چرا؟ برای اینکه اولا خود این روایات در بیان استثناء، چه چیزی استثناء شده، با هم دیگه مختلف هستند، اختلاف وجود داره. تعبیر جواهر اینه که ضرورت اختلافا لا یرجا جمعه، جوری با هم اختلاف دارن که قابل جمع هم نیستن، امید جمع در بین این روایات وجود نداره. خب فرمایش صاحب جواهر اینه، همونطور که با ملاحظه خود این روایات معلوم میشه بله به صورت فی الجمله اختلاف در این در بیان استثناء و ما ظهر فی الجمله اختلاف وجود داره، ولی حالا این بخشی از روایات بود. روایات دیگه هم در جواهر نقل شده در تفسیر ما ظهر. یکی از اون روایات روایتی است که از جامع جوامع نقل کردند مرحوم طبرسی انهم علیهم السلام فی تفسیر ما ظهر انه الکفان والاصابه. این و این هم یکی از روایاتی است که در مقام نقل شده. روایت دیگه روایت ابل جارود که در از مستدرک نقل شده، صاحب جواهر این هم آورده در مستدرک باب 85 من ابواب مقدمات نکاح حدیث 3 ابل جارود بله ان ابی جعفر علیه السلام اینجور روایت نقل شده که هو سیاب، این زینت ظاهره، سیاب و الکول و الخاتم و خضاب الکفین و سوار، زینت ظاهره اینا هستن. بعد در ادامه زینت را تقسیم کردن به حسب این روایت تقسیم شده زینت به سه قسمت: زینت للناس، زینت للمحرم، زینت للزوج. این زینت للناس که یجوز للمرأه اظهارش همین هایی که بیان شده، سیاب و کول و خاتم و خضاب و کفین و سوار. فاما زینت الناس فقط ذکرناه، همین هایی بود که بیان شد. اما زینت المحرم فموز الغلاله فما فوقها و دملوج فما دونه و الخلخال و ما اسفل منها. این هم مال زینتی که در مقابل محرم میتواند زن اظهار بکنه. زینت زوجم که فل جسد کله. خب اینا جزء روایاتی است که صاحب وسائل آورده به عنوان روایات وارد در صاحب جواهر آورده به عنوان روایات وارد در تفسیر. فرموده این روایات کماترا اختلاف دارن دیگه، در بعضی از اینا مثلا کول ذکر شده، در بعضی از اینا وج ذکر شده، کفن ذکر شده، در بعضی از اینا مثلا سیاب شده، اختلاف دارن. و این اختلاف هم جوری نیست که قابل جمع باشه. این مناقشه اول در کلام صاحب جواهر اینه. خب معلومه که این مناقشه وارد و تامی نیست. بله ممکنه در این روایات از جهت تعداد بعضی ها از روایات کمتر بیان کرده باشند، بعضی بیشتر بیان کرده باشند، از این مقدار اختلافه. این ولی اختلاف به غلت و کسرت، این که جوری نیست که نتواند ما روایات رو کلن بگوییم کنار بگذاریم. مثلا روایاتی که وجه و کفین رو داره، بعضی از روایات ممکنه در کنار وجه و کفین قدمان رو داشته باشه، بعضی نداره، فقط وجه و کفین. این که یه مقدار یکی کمتر را داره، یکی بیشتر را داره، ستا را داره، این که اختلافی نیست که لا یمکن عقص به این روایت. و نهایتش اینه که بگیم در اون مقدار متیقن به او عقص میکنیم، در بقیه مثلا تردید داریم عقص نمیکنیم. این مانع از عقص به روایت در اون مقداری که مورد احتیاج هست که وجه کفن باشه نیست. اختلاف از جهت اینکه در بعضی از اینا تعبیر شده به وجه به کفین، در بعضی دیگه تعبیر شده به خاتم مثلا یا کل. این اختلاف هم اختلافی نیست که غیر قابل جمع باشه. خب معلومه این اونی که در اون روایتی که درش خاتم ذکر شده از خود همون روایت استفاده میشه که کفینش هم اب نداره دیگه، چون نظر به خاتم مستلزم نظر به کفین هست دیگه. این که ابداع خاتم مستلزم ابداع کف هست دیگه. اختلاف در این روایات مفسره به حیثی که لا یمکن جمع بین اینها، لا یمکن اخذ به این مجموع، چنین اختلافی در این مورد وجود نداره. رو حساب این اشکال که اشکال که عدم امکان اخذ باشه که اشکال به در حقیقت مجموع روایات وارد در تفسیر باشه، این اشکال اشکال واردی نیست. اشکال بعدی اینه که
من مثبته نیستم.
بله
من مثبته نیستم، اصلا تنافی دارن اینا،
این که در مقام تفسیر هم دیگه. بله اون که بله عرض کردم، عرض کردم که این حتی اگر کسی بگوید تنافی هم داشته باشن، یعنی در مقام چون در اگر کسی بگه روایاتی که در مقام تفسیر هست تمام ما ذکره در آیه و ما بوین فل آیه رو داره بیان میکنه که در مقام حصره، اگر کسی در روایات مفسره این رو هم قائل بشود نهایتش اینه که از جهت قلت و کثرت بین اینها اختلاف دیگه این، ولی اصلی این که روایات مفسره در مقام در هر روایتی که در مقام تفسیر آیه وارد شده در مقام حس باشه، بله اصل این مطلب محل مناقشه است. اونی که روایات از روایات مفسره استفاده میشه اینه که در این مورد آیه از آیه اراده شده اما اختصاص به این داره نه. اگر روایت دیگه ای داشته باشیم که یه چیز دیگه ای اضافه بیان بکنه یا حتی مورد دیگه ای را اضافه بیان کنه که اورید من الآیه غیر از مورد اول، اینا قابل عقلن. ولی اشکالی که به کلام مرحوم صاحب جواهر میشد این بود که حتی اگر قبولم بکنیم که روایات در روایات مفسره در مقام حذف هستن، ولی این دو نیست که غیر قابل، این اختلاف باعث بشود که ما اصلا به این روایات نتوانیم عکس بکنیم، بلکه به این روایات میتوانیم عکس بکنیم چون اونایی که اون عقل را داره اون متیقن از اراده از آیه شریفه هست، اختلاف از جهت خاتم از جهت خود زینت یا موضع زینت این اختلاف هم اختلاف قابل جمع هست، اختلافی نیست که بله غیر قابل جمع باشه. این اشکال اول صاحب جواهر که فرموده اختلاف دارن به اختلافی که لا یرجا جمعه، فرموده ما ضعف سند فی جملت منها، علاوه اینکه بعضی از اینا من حیث سند ضعیف بودن که حالا این روایاتی که خونده شده بله به حسب اون چی که در جواهر نقل شده روایاتی مثل روایت ابل جارور یا اونی که از جوامع نقل کرده یا مرسلی که مرسل مروک ان بعضی اصحابنا، اینها روایات ضعیف السند بودن ولی بقیه روایات که ضعف سندی نداشتن. خب صرف این که بعضی از روایات ضعف سندی داره این که مانع نمیشه از اخذ به اون روایاتی که من حیث السند تمام هستن. این بله اشکال دوم، بله اشکال دوم که ضعف سند باشه. اشکال سوم اینه که این روایاتی که اون روایاتی که من حیث و سند صحیح هستن بعضی از اون روایات ممکنه مراد از اونها امری باشد غیر از این که بله مورد کلام و محل بحث هست. چطور؟ فرمودم اون روایت اول که روایت صحیح اول که مقصود از صحیح اول همون روایت مسعد ابن زیاده، روایت بله مسعد ابن زیاد که حدیث قبلا خوندیم دیگه، روایت حدیث چند بود؟ حدیث پنج باب، حدیث پنج باب 109 بود. فرمودن روایت مسعد بن زیاد اصلا در مقام بیان حکم آخر هست نه در مقام بیان اون چی که محل کلامه. چطور در مقام بیان حکم آخر هست؟ این مطلبی که در جواهر در این قسمت هست همون است که قبلا در کلام مرحوم آقای خویی در کتاب النکاح نقل شده بود ازشون که ایشون فرموده بودن که این بله این آیه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها با ذیلش که لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن که در نظر بگیریم، این دوتا فقره هر کدوم متضمن حکمی هستند غیر از حکمی که در آیه دیگر در اون فقره دیگه بیان شده. لا یبدین زینتهن الا ما ظهر ناظر به جایی است که زن بخواهد مکشوف باشد و صدر نکنه در جایی که احتمال وجود ناظر را میدهد، احتمال وجود ناظر را میدهد. اما اون ذیل که فرموده لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن، این ناظر به جایی هست که یک شخص علم به وجود ناظر محترم هست، قطع به وجود ناظر محترم هست. فرمودن که خب این حکم دیگه ای هست غیر از حکم اول، استثناء در حکم اول ذکر شده نه در حکم دوم. در دومی که لا یبدینه، در جایی که علم به وجود ناظر محترم داریم، اونجا که مظهر استثناء نشده، استثناء مظهر مال قسمت اول هست. خب این صاحب جواهرم در اینجا بعد خود مرموهای خویی در ادامه فرموده بودن روایات هم علا قسمین هستند. بعضی از روایات ناظر به صدر آیه هستند، یعنی ناظر به بیان مظهر هستند. بعضی ها ناظر به ذیل هستند که درش استثنایی وجود نداره. از جمله روایاتی که ناظر به صدر هستند، در کلام مرموهای خویی شاید اومده باشه، همین روایت مسعدن زیاده. مرحوم صاحب جواهر اینجا فرمایش مرحوم صاحب جواهر همینه که این روایت مسعد ابن زیاد رو که ما نگاه بکنیم، این روایت مسعد ابن زیاد ناظر به این هست که در جایی که احتمال وجود ناظر محترم هست، نه جایی که قطع به وجود ناظر محترمه، در جایی که احتمال وجود ناظر محترم هست، بر زن لازم نیست وجه و کفنش رو بپوشاند. بله در روایت مسعده وجه و کفن استثناء شده، ولی کجا عدم کجا تستر واجب نیست؟ در جایی که مجرد احتمال ناظر محترم و مظنه ناظر محترم، نه اینکه جایی که قطع او داریم. خب عیب نداره ما به روایت مسعده در این قسمت ملتزم میشیم که و میگوییم که شارع در اینجا بر زن واجب نکرده است وجه و کفنش را بپوشاند، به خاطر اینکه حتی اگه با احتمال وجود ناظر محترم بخواد وجه و کفنش رو بپوشاند، در حرج و مشقت میفته، در حرج و مشقت میفته. هر جا مجرد احتمال اینکه یک کسی ببینه وجه و کفنش رو بپوشونه، این در حرج و مشقت میفته. شارع رو این حساب تسهیلاً لامر مرعه اینجا رو فرموده که واجب نیست که وجه و کفنش رو بپوشونه، اما در جایی که علم به وجود ناظر محترم داره، این که از روایت که نمیشه حکم اون را استفاده کرد. فرمودن و صحیح الاول که همون روایت مسئله باشه، انما یقضی به جواز اظهار المرأه الوجه و کفن و هو اعم من النظر، اذ یمکن رفع الشارع وجوب ستر علیها به مجرد احتمال ناظر و مظنته للعسر و الحرج، به خلاف باقی البدن و این وجب علی ناظر الغض. ولو همون جاییم که این زن احتمال میداد ناظر محترم وجه و کفه این رو میتواند مکشوف بذاره، ولی همون جا اگه یه ناظر پیدا شد اون نمیتونه نگاه بکنه، به خاطر اینکه ملازمه بین اینا نیست. ولی این سر ناظر به جایی است که احتمال وجود احتمال را داده میشه. این اشکال صاحب جواهر به بله اشکال صاحب جواهر به روایت استدلال به روایت مسعده اینه. این بحث همونطور که اشاره شد قبلا هم در ذیل کلام مرحوم‌های خویی مطرح شده که ایشون بین اون چرا که در کتاب الصلات فرمودن با اون چرا که در بله در کتاب النکاح فرمودن اختلاف بین کلامین هست. در کتاب النکاح فرمودن که نه این استثناء الا ما ظهر وجه و کفین رو نمیگیره، بله وجه و کفین رو در مورد خاصی فقط میگیرد، نه در مورد محل کلام. مورد خاص همون احتمال وجود ناظر محترم، در جایی که علم وجود ناظر محترم داریم اونجا نمی آید. بعد و خود آیه هم این دوتا رو بله دو تا حکم مستقل بیان شده. در این قسمت فرمایش مرحوم‌های خویی مورد مناقشه بود، بیان شد که این فرمایش تمام نیست، ظاهر اونچه که در آیه شریف آمده است اینه که ابداع زینت در کلتا الفقرتین به معنای واحد هست، اینجور نیست که یکی غیر از دیگری باشد. و شاهد بر این که این بله شاهد بر این که حکم واحد هست و ما ظهر فقط اختصاص ندارد به جایی که احتمال وجود ناظر محترم باشد، بلکه قطع مورد قطع به وجود ناظر محترم را هم میگیرد. شاهدش همون روایت فضیل ابن یسار بود که در روایت فضیل ابن یسار سوال شده بود از ذراعین که ذراعین را مرعه بپوشاند در مقابل نامحرم، آیا از زینت هایی است که باید زن بپوشاند از نامحرم؟ امام علیه السلام فرمود بله، و در ادامه فرمود مادون الخمار من الزینه، مادون السوارین من الزینه. از این که فرمود مادون الخمار من الزینه، یعنی اون مادون الخمار همون زینت ظاهری هست که با مادون الخمار زینت باطنه غیر ظاهری هست که باید بپوشاند. این روایت فضل از روایت فضل استفاده میشه که این ابداع زینتی که در این آیه شریفه به کار رفته است نسبت به بله چه در قسمت استثناء چه در اون قسمتی که مربوط به اینه که از نامحرم ها بپوشاند، از زوج و نامحرم ها بپوشاند، هر دو به معنای واحد است. روی حساب این مناقشه مرحوم صاحب جواهر در استدلال به صحیحه مسئله ابن زیاد، این مناقشه تمام نیست. نتیجه این شد که ما در میان بله اون وجه اولی که مرحوم شیخ به او استدلال کرده، روایات وارد در تفسیر زینت ظاهره، اون روایات دلیل بر استثناء هست، و قبل از این روایات خود آیه شریفه هم دلالت بر استثناء می کند دیگه، الا لا یبدین زینتهن الا ما ظهر، مقصود از که معلوم میشه که در زینتی که در زن وجود دارد زینت ظاهره هم هست، منتها ما باشیم و خود آیه شریفه ما ظهر معلوم نیست که مراد از او چه چیزی هست. ممکنه گفته بشه که ظاهر خود زینته، نه بدن مرعه که موضوع زینه است، ولی به برکت روایات مفسره معلوم میشه که نه، خود بدن مرعه هم مصداق زینته، چه در قسمت ما ظهر چه در قسمت زینت باطنه. روی این حساب عملا وجه اول میشه همون روایات مفسره، ولو از آیه فی نفس استثنای زینت ظاهره را استفاده می شود کرد، ولی چون باقی نزد از روایات معلوم نیست که مراد از زینت ظاهره بدن باشه، حتما احتیاج به استناد به روایات در اینجا هست. این وجه اول. وجه دوم برای جواز نظر به وجه و کفین و بله جواز نظر به وجه و کفین و عدم وجوب ستر بر مرعه در وجه و کفین که در کلام مرحوم شیخ به او اشاره شده است، روایتی است که از اون روایت اینطور استفاده می شود که بله جابر ابن عبدالله بعد نگاه کرده بودن به وجه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و که صورت حضرت اصفر بوده من شدت جو، صورت حضرت بله زرد شده بود از شدت جو، زرد شده بود. خب این نشون میده که با اینکه جابر نامحرم بود نسبت حضرت، معلوم از این معلوم میشه که جائز هست که نگاه بکنه شخص نامحرم، میتواند نگاه بکنه به بله به وجه و کفین زن اجنبیه. در کتاب النکاح مرحوم شیخ فرموده و منها ما رویه عن دخول جابر من نبی صلی الله علیه و سلم علی فاطمه علیه السلام فرعا وجه اصفر من الجو فدعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فشبعت و عاد وجه احمر، که هر دو حال وجه را جابر دیده. این و مورد این روایت دلیل بر اینه که نگاه به وجه و کفین، نگاه به وجه و کفین جایز هست، مانعی ندارد. اصل روایت در باب 120 از ابواب مقدمات نکاح حدیث 3 اونجا ذکر شده. بله. و انهم، یعنی و انهم عن احمد، یعنی کلینی از عده، از احمد ابن ابی عبدالله، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، عن اسماعیل ابن مهران، عن عبید ابن معاویه ابن شری، عن سیف ابن امیره، عن عمرو ابن شمر، عن ابی جعفر علیه السلام، عن جابر ابن عبدالله الانصاری قال خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یرید فاطمه علیه السلام و انا معه. جابر میگه من خدمت حضرت بودم. فلما انتهينا الى الباب وضع عليه يده فدفعه، دیگه مثلا در را باز کرد. ثم قال السلام علیکم، فقالت فاطمه و علیک السلام یا رسول الله، قال ادخلوا، قالت ادخل یا رسول الله. حضرت فرموده باشن به حسب این روایت ادخلوا و من معی، هم خودم و هم کسی که همراه هم هست، وارد خانه بشیم. قالت لیس علیه غناون، بالاخره غنا ندارم که نامحرم بیاید. فقال یا فاطمه خذی فضل ملحفتک که فقنعی بهی رأسک، از این تقنو بکن با این فضل ملحفه. ففعلت، حضرت این کار را کرد. ثم قال السلام علیک، فقالت و علیک السلام یا رسول الله، قال ادخلو، قالت نعم یا رسول الله، قال انا و من معی، قالت و من معک، هم خودتون و هم کسی که با شما هست. قال جابر فدخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و دخل دو ازن و فاطمه علیه السلام اسفر که انهو بطن و جراده زر شده بود دیگه، از روی گرسنگی و جوع دیگه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مالی ارا وجهک اسفر، قال یا رسول الله الجوع. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم مشبع الجوع و دافع الزیع اشبع فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. قال جابر فوالله لنظرت الی الدم ینهدر من قصاصها، نگاه کردم من خون از بعد قصاص پایین میاد، حتی عاد وجها احمر. در ادامه هم داره فما جاءت بعد ذالک الیوم، بعد از اون روز دیگه حضرت حالت جو پیدا نکرده بودن. خب اینم روایت جابر که مرحوم شیخ در کتاب النکاح این روایت را به عنوان دلیل بر جواز نظر به وجه و کفین ذکر فرمودن. آیا استدلال به این روایت برای مدعا تمام هست یا تمام نیست؟ خب اولین اشکال به استدلال به این روایت ضعف سنده، چون در سند این روایت عبید ابن معاویه و عمرو ابن شمر هست که در مورد اینها توثیقی وارد نشده. ولی آیا از نظر دلالی و از نظر متن این روایت قابل استناد هست؟ با قطع نظر ضعف سند این روایت قابل استناد هست یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر و همینطور مرحوم آقای خویی در محل کلام اشکال کردن به اینکه این روایت قابل استدلال نیست، اونی که در متن این روایت اومده قابل استناد نیست. چطور؟ به خاطر اینکه این روایت، بله، مرحوم صاحب جواهر اینجور فرموده است که ما این روایت جابر را، البته قبل از اینکه این مطلب را عرض کنیم، مرحوم شیخ فقط روایت جابر را مطرح کرده، ولی مرحوم آقای حکیم در کنار روایت جابر روایتی که مربوط به قضیه آمدن سلمان خدمت حضرت صدیق طاهر است، اون روایت را هم آورده است که این هم دلالت میکنه برای این که نگاه به نامحرم، نگاه به وجه و کفین نامحرم مانعی ندارد. بله، در روایت در عبارت مستمسک اینه که المؤید ذالک کله آب المعتذر بما ورد من نظر سلمان لکف زهرا علیه السلام دامیه. حضرت بله نگاه کرده بود سلمان به اینکه کف حضرت دامیه هست، خون میاد از کف حضرت. قضیه هم به حسب به اونی که در بهار اومده در جلد سه از بعد خرائج و جواره نقل میکنه که سلمان میگه که کانت فاطمه علیه السلام جالستن قدامها، جالستن کانت جالستن قدامها رها تدهنو به هش شعیر، که بله آسیابی که آرد میکرد، گندم را جور آرد میکرد، و علا عمود رها دمون سائل، اثر خون در این عمود رها دسته رها دیده میشد. و الحسین علیه السلام فی ناحیت دار یتزور من الجو، یعنی یبکی دی مقصود یتزور یعنی یبکی به حالت پیچش، این که آدم به خودش بپیچه، این حالت اینجوری را داشت حضرت. فقل دو یا بند رسول الله دبرت کفاک، کف شما خونی شده، و هذه فزه، فزه خادمه هست دیگه، چرا خودتون این کار رو انجام میدید که دستاتون خونی بشه. فقالت اوصانی رسول الله صلی الله علیه و سلم ان تکون الخدمتو لها یومن ولی یوما. این بله پدرم اینجور سفارش کرد، به دیروز روز خدمت فزه بود، امروز روز فزه نیستی، امروز نوبت خود من هست. خب اینم روایت سلمان که در مستمسک آورده شده در کنار روایت جابر، ولی در کلام مرحوم شیخ نیومده و در جواهر هم نیومده بود. اشکال به روایت جابر در جواهر این بود که از جهت سندی، از جهت متنی به این روایت نمیشه ملتزم شد که نگاه کردن مانعی نداشته باشه، نگاه بله نگاه به وجه و کفن مانعی نداشت. این قضیه کلن، این که قضیه اینجوری اتفاق افتاده برای جابر که خدمت حضرت رسیده باشن، این قضیه قابل التزام نیست. چرا؟ بله اگر مقصود از نظر نگاه مستمر باشه این قابل لزام نیست. فرمودن خبر فاطمه علیه السلام ممکن اصلا نظر در اینجا نظر عمدی نباشه، نظر اتفاقی باشه، و الا نظر عمدی رو نمیشه ملتزم شد که جابر نگاه کرده باشد به صورت حضرت صدیق طاهره، به صورت عمدی نگاه کرده باشه، این قابل التزام نیست. چرا؟ فرمودن و الا فمن المستبعد نظر حال عمدی الیها به محضر من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بل یمکن القطع به عدمه. چرا قطع به عدم داریم؟ اصلا قابل التزام نیست، قطع به خلاف داریم، به خاطر اینکه این در مورد زنهای عادی این امر معلومه که اولا اینه که سطر بکنن صورتشون را، از سطر بکنن از نامحرم. در زن عادی، در مورد زنهای عادی حاضر نیستن که وجه و کفینشون را مکشوف بذارن. چطور میشه نسبت به حضرت صدیقه طاهره کسی بگه که این قضیه اتفاق افتاد که نامحرم صورت حضرت را دیده؟ این قابل التزام نیست. ام فرمودن ضرورت، بل یمکن القطع به عدمه، ضرورت معلومیت کون الاولا خلافه من سایر النساء و الرجال فضلا عن سیدت النساء و جابر. بل فی حدیث آخر در مورد حضرت صدیقه طاهره اینجور آمده بود که انها قالت للنبی صلی الله علیه و آله و سلم خیر النساء ان لا یرین الرجال ولا یراهن ولا یراهن نر رجال، در روایت دیگه راجب حضرت اینطور داریم. و با این وجود چطور میشه که ملتزم شد که این قضیه اتفاق افتاد که جابر به صورت حضرت نگاه کرده، یک بار اسفر دیده، بار دیگر احمر دیده. مرحوم آقای خویی هم این را همین اشکال را داره و به این بله اضافه کرده، فرموده که خب این زنهای عادی که حاضر نیستن که یه حالت اینجوری مکشوف الوجه و الکفن ظاهر بشون پیش اجانب، اینها از مرعه عفیفه عادیه این امر امکان تحقق نداره. فضلن ان سیدت نسا بزعت سید الانبیا مصدر و کل و عفت و حیا. چطور میشه از نسبت به زهرا بگیم که این حالت اینجوری اتفاق افتاده؟ در ادامه در کلام مرحوم آقای خویی هست که خب وقت ورد ان ابنتها زینب و هی صدیقه صغرا علیه السلام میخواستن برن زیارت جد بزرگوارشون، خب به کیفیت خاصی میرفتن که نامحرم نگاه به حجم بدن او نکنن. چطور میشه که نسبت به صدیقه کبرا بگیم که نه، نامحرم اون را نگاه کرده؟ وقد ورد ان ابنتها زینب و هی صدیقه صغرا علیه السلام لم تکن تخرج الى قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا لیلا عندما لم یکن احد یرا شخصها بل ولا شبهها، فاذا کانت هذه حال ابنتها و هی صدیقه صغرا فما ظنک بها نفسها و هی صدیقه کبرا. این قابل التزام نیست. ولو این روایت من حیث و سند صحیح هم باشد، این معنا قابل التزام نیست. این مناقشه بله دومی که در استدلال به این روایت شده است. آیا این مناقشه وارد هست یا وارد نیست؟ البته اون تأکیدات و مطالب اینجوری که گفته شده راجب خود حضرت صدیقه طاهره و اون چی که در مورد صدیقه صغرا زینب کبری سلام الله علیها بیان شده، خب اینها جای بله انکار نداره، قابل قبول، مشکلی نیست. ولی این که ما قطع داشته باشیم که یک چنین قضیه اتفاق نیفتاده، ممکن نیست اتفاق بیفته، با توجه به خصوصیت مورد که اینجا بله مطلق نامحرم نیست. خود مرحوم آقای خویی هم قبلا در این که ادعای سیره شده بود که سیره زنان مؤمنه بر این هست که از نامحرم وجه و کفینش را میپوشانند، در قبلا در ادله وجه و کفین را میپوشانند در ادله حرمت نظر، خود مرحوم آقای خویی فرموده بود که سیره چنجید نیست. اگر هم سیره باشه نسبت به همه نامحرم ها اینطور نیست. خب اون مطلب باعث میشه که احتمال این داده بشه که در میان نامحرم بین کسی که مأمون النظر هست، بین کسی که مأمون النظر هست به خاطر جلالتش، به خاطر عظمتش، به خاطر قرب و نزدیکیش، و بین نامحرم های اجنبی مست، نامحرم مست، اختلاف باشه در این حکم. اون چه که در مورد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها پیش آمده اینه که سلمان نگاه کرده. سلمان که خب منا اهل البیت هست، با توجه به عظمت سلمان و با توجه به قرب سلمان به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این که حالت مثلا پدری تقریبا در مزان اینه دیگه، حالت عمو بودن مثلا، یه چیزی قرابت اینجوری نسبت به حضرت صدیقه طاهره داره. یا جابر هم اگه گفتیم که از جهت این گرشه به منزله سلمان نیست، ولی اگه گفتیم حالت اینجوری داره که از نزدی نامحرم هست ولی نامحرم بعید نیست، نامحرم غریب هست، حالت عمو بودن رو مثلا این داره. این نسبت به چنین مواردی بگیم که احتراز داشتن حضرت صدیقه طاهره یا حضرت زینب کبرا سلام الله علیهما احتراز داشتن، این رو هم حس می‌کردن، قطع به این نداریم. اگه یه چنین قضایایی واقع شده، ما نمیتونیم از این طرف بگیم که قطعاً چنین چیزی اتفاق نیفتاده. اون مطالبی که نقل شده راجع به حضرت زینب کبری سلام الله علیها و همیتون نسبت به حضرت صدیقه طاهره، اونها نسبت به نامحرم به نحو عام بله همینطور هست. در شب از نمی رفتن حجم بدن رو ببینن، خب بله اون نامحرم، نامحرم های بعید هم میبینن دیگه، نه فقط نامحرم های چی. ولی این که ما به صورت قطعی اینو رد بکنیم، نه، احتمال این داده میشه. در این حساب در این موارد عمده اشکال اینه که از نظر سندی مطلب تمام نیست، دلیل تمام. ولی اگه از نظر سندی تمام بود، این که ما قطع به خلاف داشته باشیم اینطور نیست. حالا حداقلش اینه که بالاخره احتمال این رو میدیم، حجت نداشته باشیم ولی احتمال این رو میدیم. آیا روایت، یک روایت کافی هست برای اینکه این مطلب را در مورد معصوم علیه السلام اثبات بکنن یا نه، اون حرفی دیگه ای. ولی اینکه بخوایم به ضرس قاطع بگوییم نه این قطعا این قضیه واقع نشده، قابل التزام نیست، این یه اشکال. اشکال دیگه ای که در استدلال به این روایت شده اینه که خب در ذیل این روایت یه قضیه، یه مطلبی رو جابر ادعا کرده که بعد از اون حضرت اصلا گرسنه نشد. خب این یک معجزه است که در مورد حضرت اتفاق میفته. اگه واقعا این معجزه واقعیت داشت، اتفاق افتاده بود، ناقل این قضیه فقط عمرو بن شم نبود دیگه، با باید افراد دیگه هم نقل میکردن. این که عمرو بن شم به خصوصی این قضیه را نقل کرده، معلوم میشه که به این روایت نمیشه اعتماد کرد. این اشکال شده است در کلام مرحوم آقای خویی در کتاب النکاح و همینطور در کلام مرحوم آقای داماد. این اشکال سوم هم شده، ولی خب این اشکال سوم قابل جوابش اینه که اگر روایت در فقرات مشتمل بر فقرات متعددی باشه، یک فقره اگر قابل استدلال نباشه، قطع به خلاف داشته باشیم، این که مانع از استدلال به روایت در بقیه فقراتی که قطع به خلاف نداریم که نمیشه. بله این روایت چنین ذیلی هم داره. نسبت به ذیل با قرائن احراز کردیم که چنین اتفاقی نیفتاده، ولی بقیه فقرات قابل استدلال. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.